علي أن يجري عليك دونهم ما جرى. هل من معين فأطلبك؟ هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا؟ هل قد يأت عين فساعدتها عيني على القضاء؟ هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ هل يتصل يومنا منك بعدة فنحظى؟ متى نرد مناهلك الربية فنروى؟ متى ننتقع من عذب مائك فقد طال الصدى؟ متى نغاديك ونرابحك فنقر عينا؟ متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر ترى؟ أترانا نعف بك وأنت تأم الملام؟ وقد ملأت الأرض عدلا وأذقت أعداءك هوانا وعقابا وأبرت العتاة وجحدت الحق وقطعت دابر المتكبرين اجتثثت أصول الظالمين؟ ونحن نقول الحمد لله رب العالمين. اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى وإليك أستعدي فعندك العدوى، وأنت رب الآخرة والدنيا، فأغث يا غياث المستغيثين. أبيدك المبتلى واره سيده يا شديد القضاء، وأزل عنه بالأسى والجبا، وبرد غليله يا من على العرش استوى، ومن إليه الرجاء والمنتهى. اللهم ونحن عبيدك التائقون إلى وليك المذكر بك وبنبيك، خلقته لنا عصمة وملاذا، وأقمته لنا قواما ومعاذا، وجعلته للمؤمنين منا إماما، فبلغه منا تحية وسلاما، وزدنا بذلك يا رب إكراما، واجعل مستقره لنا مستقرا ومقاما، وأتمم نعمتك بتقديمك إياه أمامنا حتى تردنا جنانك ومرافقة الشهداء من خلصائك. اللهم صل على محمد وآل محمد، وصل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر، وعلى أبيه السيد الأصغر، وجدته الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله، وعلى من اصطفيت من آبائه البررة وعليه أفضل وأكمل وأتم وأدوم وأكثر وأوفر ما صليت على أحد من أصفيائك وخيرتك من خلقك وصل عليهم صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها اللهم وأقم به الحق وأدحض به الباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلف واجعلنا ممن يأخذ بهجزتهم ويمكث في ظلهم فأعنا على تأدية حقوقه إلى والاجتهاد في طاعته اجتناب معصيته فمن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيرا ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك واجعل صلاتنا به مقبولا وذنوبنا به مغفورا ودعاءنا به مستجابا واجعل أرزاقنا به مبسوطا وهمومنا به مكفيا وحوائجنا به مقضيا فأقبل إلينا بوجهك الكريم واقبل تقربنا إليك وانظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة عندك ثم لا تصرفها عنا بجودك واسقنا من حوض جده صلى الله عليه وآله بكأسه وبيده ريا رويا هنيئا سائقا لا ظمأ بعدا هم باهم يا أرحم الراحمين يا دست گدایی بالا بگیر یا ارحم الراحمین
الا اوش اگوشه که در موضوع بتیر
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترافعة كأفضل ما صلى صليت على أحد من أوليائك.
ساعت 8 صبح با وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری و همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با اولین بخش خبری امروز. رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران منطق دینی، عقلی و انسانی جمهوری اسلامی ایران را برای ایستادگی مقابل جبهه استکبار دانستند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز پنجشنبه در دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری در تبیین منطق ایستادگی و مقابله جمهوری اسلامی ایران با زورگویان گفتند تا قبل از تشکیل جمهوری اسلامی تنها جبهه موجود در دنیا جبهه دموکراسی های وابسته به مشی لیبرال دموکراسی غربی بود، اما با پیروزی انقلاب اسلامی جبهه جدیدی بر مبنای مردم سالاری اسلامی تشکیل شد که طبیعتاً در مقابل جبهه دموکراسی غربی قرار می گرفت. ایشان سربرآوردن الگوی مردم سالاری اسلامی در ایران را موجب به خطر افتادن منافع جبهه دموکراسی غربی و آغاز معارضه ها و مخالفت های مستمر آن جبهه با نظام اسلامی خواندند و افزودند علت احساس خطر و معارضه آنها این بود که در ذات نظام دموکراسی غربی استکبار و تجاوز و تعدی به حقوق ملت ها و جنگ آفرینی و خونریزی بی حد و حصر برای کسب قدرت وجود دارند که شاهد آن استعمار بسیاری از کشورهای آسیا، افریقا و امریکای لاتین در قرن 19 یعنی در اوج شعارها و ادعاهای آنها در زمینه دموکراسی، آزادی و حقوق بشر است. رهبر معظم انقلاب اسلامی مهمترین مسئله و رویکرد جبهه مردم سالاری اسلامی را بعد دلیل ماهیت اسلامی آن مقابله با این گونه ظلم‌ها و تعدی‌ها خواندند و در مقابل این سوال که چرا جمهوری اسلامی با جبهه استکبار مقابله می‌کند گفتند ایران اسلامی با کشورها، دولت‌ها و ملت‌ها به خودی خود هیچ معارضه‌ای ندارد، بلکه مخالف ظلم و تجاوز است که در باطن جبهه دموکراسی غربی وجود دارد. حضرت آیت الله خامنه ای حوادث تأسف بار غزه را نمونه آشکار از ظلم و تجاوز جبهه استکبار با صاحبان یک سرزمین و کشتار بیرحمانه و سنگدلانه زن و کودک و نابود کردن دارایی ها و منابع مردم آن سرزمین برشمردند و گفتند مخالفت جمهوری اسلامی ایران در واقع مخالفت با چنین ظلم ها و جنایاتی است که با وجود آنکه نزد هر عقل و عرف و شرع و وجدان بشر محکوم بوده مورد حمایت آمریکا و انگلیس و برخی کشورهای اروپایی است. ایشان تاکید کردند این مسئله باید روشن و معلوم باشد که جبهه استکبار ظلم و تجاوز و کشتار را زیر نام دموکراسی، حقوق بشر و لیبرالیسم پنهان کرده است. حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر این که جمهوری اسلامی باید همواره پرچمدار و پیشگام و پیشقدم در مقابله با استکبار باشد گفتند پرچم مبارزه با استکبار باید هر روز گسترده‌تر و برافراشته‌تر شود و در هیچ دوره‌ای اجازه دادن نشود این پرچم از جمهوری اسلامی گرفته شود. رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین تبیین منطق جمهوری اسلامی ایران در ایستادگی و مقابله با مستکبران برای نسل‌های جدید را وظیفه مهم برشمردند و افزودند خوشبختانه در طول بیش از 4 دهه از عمر جمهوری اسلامی چهره، جبهه و جهتگیری مبارزه با استکبار به جهانیان نشان داده شد. ادامه خبرها. باشندگان ولایت نورستان میگویند به نسبت کمبود دکتران متخصص آنها مریضانشان را برای تداوی به ولایت دیگر انتقال می نمایند. جزئیات در گزارش محمد آصف شینواری.
باشندگان ولایت نورستان میگوید به نسبت کمبود دکتران متخصص، آنها مریضانشان را برای تداوی به ولایت دیگر انتقال می نماید. مسئولان صحی میپذیرند که پرسنل موجود پاسخگوی نیازمندی های مردم این ولایت نمی باشند. باشندگان شهر پارون مرکزی ولایت نورستان میگوید به نسبت کمبود دکتران متخصص، آنها ناگزیرند مریضان عاجلشان را برای تداوی به ولایت کنر و ننگرهار انتقال نماید. دو تن از باشندگان شهر پارون میگوید حکومت باید به حل این مشکل جدی رسیدگی نماید.
متخصص دکتر خدا ولایت صحه کی یوشته نو هغه باندې مکافی نه کی دا غټ ولایت دی، هغه یو خاص بخ کیده
مرکز کې یو دسی روغتون جوړ شي چې پندوز بستریزی یا یو سل بستریزه پوری او هغه کې مجهز لابراتوار او هغه کې سامان هم برابر یو ورسره ډاکټران هم دیشان تک چرته دولت متوجه شي نو دا وړي خي.
یک تن دیگر از باشندگان روستایی ولایت نورستان که کودک خوش را برای تداوی به شفاخانه مرکزی شهر پارون آورده بود و در اینجا امکان تداویش وجود نداشت میگوید 300 مسافر تعیین نموده و حالا باید 9 ساعت دیگر تا شهر اسدآباد مرکزی ولایت کنر سفر نماید که کودکش در آنجا تداوی شود.
از ما زوید مریض شد ما به پارون تیوره او البته دسی د سکون قلب او تبابات او روغتیا سمونه شو بیا لاړم کنرته اسدآباد ته تقریبا درې ګنټه کته لار ده او شپږ ګنټه واپسې لار ده تر مرکز نورستان پارون پورې.
ډاکټر فضل رحمان سرپرست بیمارستان مرکزی شهر پارون مرکزی ولایت نورستان میگوید در بخش های مختلف دکتران متخصص دارد، اما این همه پرسنل پاسخگوی نیازمندی های مردم ولایت نورستان نمی باشد.
ده یو جراوی بل د انتانی متخصص لرو، د اطفال متخصص لرو، زنانه ډاکټره لرو، قابلی لرو او نور سټاف هم شته لکه لابراتوار والا شو، ټیکنیشن دی، ایکسرے شو او نور سټاف ډیر دی خو کلیدي سټاف تقریبا درې متخصصین.
در این حال مولوی فیصل مختار معاون والی نورستان میگوید در گذشته تشکیلات ریاست صحت عامه این ولایت خیالی بوده، اما در نتیجه سعی و تلاش آنها تشکیلات افزایش یافته و شفاخانه مرکزی شهر پارون با 100 بستر ارتقا نموده و همچنان کار بالای ساختمان جدید ادامه دارد که به زودی تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهد شد.
یو خیالی روغتون موجود نه و خو بیا هم 50 بستری ز په تشکیل کې وو. لله الحمد صحت عامه وزارت محترم وین سی عبد الترغله او د غوی د شفقت په وجه او د نورستان خلکو د حالات نږدې نه لیدلو نو دغه ولایتي روغتون په سل بستریز روغتون باندې بدل شوی دی او فعلا وساغید پر د یو بلاک ته جوړېدو چاره روان دي چې د 2 میلیون افغانۍ په بودیجه باندې جوړیږي ان شاء الله. نور صحت عامه چې ده هغه هم تقریبا د 30% د غوی کارونه لپخوا جوړ شوی او دا باقی ان شاء الله مون کوشش ته جوړ شي.
در حال حاضر شفاخانه مرکزی شهر پارون در یک منظر اجاره شده فعالیت می نماید و بر اساس معلومات مسئولان صحی ظرفیت تداوی 150 مریض را در روز دارا می باشد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
گزارشی بود از محمد آصف شینواری. آخرین خبر این که سخنگوی طالبان گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد درباره افزایش رویدادهای امنیتی در افغانستان را مغرضانه و تلاش برای اعمال فشار به حکومت کابل دانست. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در واکنش به گزارش سه ماهه تازه دبیر کل سازمان ملل متحد درباره وضعیت افغانستان گفت این گزارش مدعی افزایش 37% رویدادهای امنیتی در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته است، اما در تفصیل رویدادها آمده است که اکثر این رویدادها برخورد نیروهای امنیتی با قاچاقچیان مواد مخدر بوده است. وی افزود بجای این که از رویدادهایی که در عملیات با قاچاقچیان مواد مخدر با وقوع پیوسته تقدیر شود و از آن به عنوان بیداری نیروهای امنیتی تعبیر گردد، از این موضوع برای نشان دادن ناامنی افغانستان استفاده شده است. با گفته مجاهد در نتیجه مبارزه نیروهای طالبان با مواد مخدر از سال گذشته تا کنون بیش از 14,000 نفر در ارتباط با تولید و قاچاق مواد مخدر بازداشت شده و به محاکم سپرده شدند و بیش از 5,500 تن مواد مخدر نیز نابود شده است. با پایان اولین بخش خبری امروز رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
روزتان پر از خوشی باشه. با ما همراه باشید.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
مرا به بزم غزل های عاشقانه ببر، با یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شب های جاودانه ببر.
ایران صدا
در ایران صدا، پخش زنده نشرات رادیو دری.
رسیدم جانه جانم، غرور خود شکستم، هر روز هر شب به پای تو نشستم. زیبای دلخواه ای خوب همراه، غرق توس بود و نبود من، جان به قربانه آن دو چشمانه، مهربانت ای وجود من. تو پریزادی و چشمات میلیاتوری ترین تصویر دنیای منه، تو مثل خوابی و ای کاش منو دریابی و دریایی بسازی از شب و روزی که رویای منه. تو پریزادی و انگاری که رویایی، چشمات میلیاتوری ترین تصویر دنیای منه، تو مثل خوابی و ای کاش منو دریابی و دریایی بسازی از شب و روزی که رویای منه.
اطفال نازنین و دوست داشتنی، شنونده های گلمان را بیش از این منتظر نمیگذاریم و برنامه خودشان شاپرک را به مدت 15 دقیقه تقدیمشان میکنیم.
نام تای مهربان بی همتا. بسم الله الرحمن الرحیم. مثل همیشه سبد سبد گل سلامه تقدیمتان میکنیم. سلام بر روی ماهتان، سلام بر دلای پاکتان، سلام بر مهربانی ها و خوش اخلاقی هایتان. حالا احوالتان چطور است دوستای عزیزم؟ خوب و خوش و صحتمند هستین؟ امیدوارم که جوابتان بله باشه. با برنامه خودتان شاپرک خوش آمدین. خوش آمدین و صفا آوردین. 15 دقیقه ای برنامه، یعنی برنامه شاپرک از رادیو دری تقدیم شما تفلک های قلب میشه. ما را همراهی کنین. عزیزم، میخواییم پیامکایتان با برنامه برسه و ما پیامکایتان بخوانیم؟ میخواییم گپایتان بر ما بگوین؟ پس به این شماره ها پیامکایتان بر ما روان کنین: 3-3-0-8-2-0-2-2-6 در ایران است و در افغانستان 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4. دوستای قندم، امروز جمعه است و روزای جمعه ما قصه تقدیم شما میکنیم. با خاله جان قصه گو همراه باشین.
قصه نونو منی رو بسته، یه قصه درسته ندسته واسه گسته. قصه
اطفال شیرین زبان، سلام، روزتان بخیر و خوشی باشه. باز هم رسیدیم به وقت قصه گویی. بله، و اما قصه امروز ما درباره یک مرغابی است که نامش کوپولی است. ای کوپولی قصه ما از صبح که بیدار میشه تا علای شام که خواه میکنه در مزرعه میگرده تا ببینه که کدام یکی از حیوانات مزرعه را بتونه آزار بده. یکی از حیوانات مزرعه که خیلی از کوپولی دلخور بود، بررگک بود.
کوک 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 کوک. امروز نوبت عزیز که بررگک بزار به تو به سرش یکم خنده کنم. کوک کوک کوک. باش ببینم که این بررگک کجا هست. وقتش از که یکم نمک و آبی نوشیدنیش بندازم. امی کارو میکنم. کوک کوک کوک. اینال پوچی نمک هم پارا میکنم کده نوله. پارا شد. چه اولی اون برگک خودش هم آمد. کوک کوک. سلام برگک سفید مقبول زیبا، چی حال داری؟
اینجا چی میکنی؟ اینجا خب خانه ما و رفقای ماست، تو حق نداری اینجا باشی.
ای بابا، آمده به دیدار خودت برگک. حالا تو چرا که سر به قار استی؟
آخه حضور تو در این دور پیش نشان میده که یا یک کاری کردی و یا کدام فکری در سر خودت است.
نه بابا، اوکم که تو فکر میکنی من دنبال آزار دادنی تو نیستم برگک. چرا تو بدگمان استی؟
چی گپا؟
باشه خوب که بسیار بابا بد رفتاری کردی. گوگ گوگ برگگ
اینجا هیچ گب و خبری نیست. برو ای بابا این کپلی یک مرغابی خرابکار است. معلوم نیست که چی کرده در خانه ما. آخه چقدر دشنه بود. باش که یک سر او بخورم. وای چقدر یوم شور است. وای وای امان از دست تو کپولی. میدونستم که یک کار بدی کردی. دعاو ما نمک انداختی. دانیم سوخت از شوری.
بله اطفال قند، بررگک او روز بسیار عذاب شد چون آب شور بود و مزرعه‌دار هم آخر شب متوجه شوری آب شد. از او روز به بعد بررگک هر جایی که کپولی را می دید رای خود کج می کرد و هیچ علاقه ای نداشت که همراه کپولی گپ بزنه یا بازی و ساتیری کنه. جز برگک خرگوشم خاطره خوبی از کپولی نداشت. یک بار وقتی هوا کم کم رو به خنکی می رفت خرگوش برا زوقی خود مقداری زردک جمع کرده بود. اون روز خرگوش از خانش بیرون رفته بود که
گلیم کجاست؟ او نیست. خیر است. یک دقیقه در خانه رو باز بمانم دویده میرم این زردک به خانه میتم و پس میایم.
آهای خرگوشی، خرگوشی کجا میری؟ کوک 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 خرگوش.
وای وای کپلی اگه میخوای آزارو بدی من هیچ حوصله خودت ندارم. تازه یک کتاب کار دارم. برو بزای منشو برو خدا.
خرگوشی صبر کن بابا. ای بابا رفت. چرا دروازه خونه خدا بسته نکردی خرگوشی؟ خوش که ببینم ای چی داره چی نداره. کوک 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 چقدر زردک داره این خرگوشی. به به من که عاشق زردک هستم. کوک 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 چقدر که گشتیم است. از صبح که بیدار شدم این چی نخوردم. بیتر از که زمین زردک که کمی بخورم. کوک 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 چطور است که از هر زردک یک چک یک چک بزنو بزن کنم. این قسمی کلی زردک ها بزن می کنم. بیفهمم که کدامی شیرین تر از کوک کوک کوک.
بله دوسته قنده، کپولی کل زردک های خرگوش چک زد و تعداد زیادی از اونا را خورد. خرگوش وقتی که پس آمد و دروازه خانش آواز دید مطمئن شد که کپولی در خانه شک کاری کرده، اما اصلا فکرشام نمیکرد که کپولی آذوقه زمستانش خورده باشه. موشا هم دل خوشی از کپولی نداشتن. یک بار کپولی ظرفای آبی را که مزرعه دار بر آبیاری کلم آمانده بود در لانه موشا خالی کرد. موشا بسیار به عذاب شدن چون هم لانهشان عذاب پر شده بود و هم ذخیره غذایشان که پنیر بود از بین رفته بود. یک روز خرگوش به کپولی گفت
برو برو اینجا نباش از ما لانه دوستای دو شد.
کوک 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 ای بابا چرا خرگوشی؟ تو بابا بسیار بد رفتاری میکنی.
چون که تو بسیار برا آزار دادی کپولی.
کوک کوک ای بابا بدن نگی دیگه که پای برا مذاب بود. خرگوش جان چرا نمیفهمی؟
مذاق؟ برو بابا مذاق چی؟ اصلا تو منظورت از این کارا چی هست؟
کوک کوک منظور معلوم دار است دیگه. منظورم خنده کردن است.
یاره تو متوجه نیستی که کارایت باعث میشه ما جگر خون شویم.
کوک کوک شما زیادی جدی بگیرین. ای بابا چقدر جگر خون میشین شما؟ اگر اینکه کدام گپ نیست شما زیاد پشت گپ بگردین. کوک کوک کوک
موسیقی
گفتی شما ایلایی جگر خور بشه.
خرگوش جان، به نظرم که باید برای کپولی یک درس بدیم.
با خودت موافق هستم. بیا بریم پیش نگه عبارات بزره و بایده رو با اون رو بگوییم کل ما دسمت صحب متوی کپولی رو عدمش کنیم.
بله دوستای عزیزه، همه ی حیوانات مزرعه موافق بودن که کپولی باید تنبیه شود. سبای اوروز وقتی کپولی بیدار شد و میخواست در تشتش کمی آب بازی بکنه، دید که تشتش چپه شده و تمام آب خالی شده. خیلی تعجب کرد و البته جیگرخونم شد. ولی یادش آمد که خود او هم چندین مرتبه این کار با دیگر حیوانات مزرعه انجام داده بود. خلاصه ای که وقتی به سراغ ظرف غذایش رفت، دید که بله، هیچ غذایی در ظرفش نیست و یکی کل غذاهایش رو برداشته. مرغابی ما فهمید که این کارا از چی خاطر است. همون قسم که او دیگر را آزار داده بود، حالا باید خودشم آزار و اذیت می شد.
بله، من دوستای با دوازره خیلی آزار دادم. و از این کاره پشیمان هستم. بهتر است دیگه کاره بعد من تکرار نکنم. و از دوستای مزرعت خواهی کنم که منو ببخشن.
نازنینه خاله، ای هم از قصه امروز ما. خدا کنه که خوشتان آمده باشه و یادتان باشه که چیزی که باعث خنده ما میشه گاهی اوقات باعث ناراحتی و عذاب و رنجش و سختی بر دیگران میشه.
مهربانا، با پایان برنامه امروز رسیدیم. تشکر که در کنار ما بودین. خداحافظ تا فردا.
دوستان و علاقمندان به کتاب و کتابخوانی را بیش از این منتظر نمیگذاریم و برنامه انیس تنهایی را تقدیم شما عزیزان میکنیم.
انیس کنج تنهایی کتاب است. فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی.
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب برنامه انیس تنهایی. آرزو میکنم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید. این هفته هم خدمت شما رسیدیم تا کتاب دیگر را به شما معرفی کنیم. این هفته می‌خوایم درباره کتاب والدین سمی نوشته سوزان فوروارد با شما صحبت کنیم. همراه ما باشید. وقتی به پدر و مادرتان فکر میکنید چه چیزی به ذهنتان میرسه؟ خاطراتی که به یادتان میایه بد است یا خوب؟ فکر میکنید رفتار والدینتان با شما چه تأثیری بر شخصیتتان داشته؟ سوزان فوروارد، روانشناس معروف این حوزه، در کتاب والدین سمی پاسخ شما به این پرسش‌ها را بررسی می‌کند و زنگ خطرهای تربیت فرزند را برای پدران و مادران به صدا در می‌آورد. همو قسم که می‌دانید، والد بودن از ما انسان بی‌نقص نمی‌سازد، بلکه ما را در جایگاه قرار می‌دهد که نواقصمان علاوه بر زندگی خودمان، بر زندگی فرزندمان هم تأثیر می‌گذارد. مشهور است که بسیاری از خصوصیات شخصیتی و مسائل و مشکلات روانی انسان‌ها ریشه در دوران کودکی اونا داره و آنچه واضح و مبرهن است این است که رفتار والدین با فرزند بخش اعظمی از این خصوصیات و مسائل را تشکیل می‌دهد. اولین جمعی که کودک حضور داشتن در آن را تجربه می‌کند جمع خانواده است. کتاب والدین سمی که به مسائل روانشناختی میپردازه به ما نشان میده که تفاوت‌های میان رفتارهای سالم و رفتارهای سمی یک خانواده وجود داره. سوزان فوروارد، نویسنده کتاب والدین سمی، روانشناسی است که آثارش در زمره پرفروش‌ترین کتاب‌های نیویورک تایمز جای دارد. او در کتاب والدین سمی و موضوع تربیت و پرورش فرزند می‌پردازد و با نگاه وارونه تربیت مسموم را مورد واکاوی قرار می‌دهد. فوروارد با رویکردی شناختی و درمانی از طریق برشمردن نبایدها، خط قرمزهای والد بودن و نقد الگوهای تربیتی مخرب و آسیب زننده از ایجاد عقده‌های روانی و مشکلات فرزندان در بزرگسالی جلوگیری می‌کنه. سوزان فوروارد در این کتاب بر شناختن این تفاوت‌ها، بازشناسی آسیب‌ها و رفع اونا تاکید می‌کنه و معتقد است یافتن و درمان این آسیب‌ها می‌تونه ما را در داشتن ذهنی آرام‌تر و کارآمدتر یاری کنه. او با ارائه مثال‌های متعدد از تجربه‌هایی که در درمان بیماران به دست آورده است، ما را در دریافت بهتر مقصود و هدف کتاب یاری می‌کند تا اثر بخشی کتاب را قوت ببخشد. سوزان فوروارد یکی از مشهورترین روان درمانگران معاصر است که در بسیاری از کلینیک‌های کالیفرنیا فعالیت می‌کند. سوزان فوروارد در کنار این حرفه به نوشتن تجربیات خود در قالب کتاب هم می‌پردازد. از او تا کنون آثار بسیاری منتشر شده که به فارسی هم ترجمه شدند. از میان این آثار میتوان به باشخواهی عاطفی و مادران سمی و پدران زنستیز اشاره کرد.
بی‌توجهی به صدماتتون دلیل صدمه ندیدنتون نیست. بچه ها برای بزرگ شدن و زندگی کردن به نیازهای مهمی همچون غذا، پوشاک، امنیت و خونه نیاز دارن. البته اینها تنها نیاز فیزیکی بچه ها هستن. اگه میخواییم بچه ها به بزرگ سالانی مهربون، فعال و پرنشاط تبدیل بشن، باید نیازهای عاطفی و احساسی اونها رو هم تأمین کنیم. تأمین نیازهای عاطفی بچه ها باعث بالا رفتن اعتماد به نفس در اونها میشه و به ساختن شخصیتی سالم و خوب کمک میکنه. والدین سالم این نیازها رو میدونن و بهشون جامعه عمل میپوشونن. اما والدین سمی فکر میکنن بچه ها صرفا نیازهای فیزیکی دارن. حتی دیده شده به خاطر اینکه برای بچه هاشون غذا میپزن و لباس میخرن و خونه بالای سرشون به بچه سرکوفت میزنن. والدین سمی معتقدن رشد روانی و تقویت توانایی‌ها و پتانسیل‌ها وظیفه خود بچه است. حتی دیده شده که عده‌ای از این والدین سمی از بچه‌هاشون می‌خوان که با ادب و با اعتماد به نفس بشن، در حالی که تا به حال در ساختن اعتماد به نفس و آموزش روابط اجتماعی و ادب نقشی نداشتن. وقتی هم که بچه نتونه این فرمان‌ها رو اجرا کنه، تنبیه میشه یا ممکنه مهارت‌های بچه رو مسخره کنن. مثلا اگه بچه در نقاشی تبحر داشته باشه بهش سرکوفت میزنن، چون معتقدن بچه بعدها نمیتونه از طریق هنر و نقاشی پول در بیاره. از طرف دیگه بچه ها حق دارن والدینی داشته باشن که بدون زور و تنبیهات جسمی و روحی مسئولیت پذیری در قبال اشتباهاتشون رو بهشون یاد بدن. در ضمن بچه باید حق اینو داشته باشه که بچگی کنه، باید بازی کنه بدون اینکه مسئولیتی بر عهده داشته باشه، و وقتی که بزرگتر میشه والدینش آگاهانه مسئولیت‌های متناسب با سنشون رو بهشون محول کنن.
کتاب والدین سمی از 15 فصل تشکیل شده. فصل اول والدین خداگونه نام دارم. فصل دوم والدین بیکفایت. فصل سوم چرا مرا به حال خود نمی گذارند. فصل چهار والدین معتاد. فصل پنج والدین بدزبان. فصل شش والدین کتک زن. فصل هفت والدین متجاوز. فصل هشت چرا والدین این گونه رفتار می کنند. فصل نو مجبور نیستید ببخشید. فصل ده من بزرگ شدم، پس چرا من هنوز در برابر والدینم احساس کودکی می کنم. فصل یازدهم معنای واقعی خود را دریابید یا خود ارزشمندی. فصل دوازدهم چه کسی واقعا مسئول است. فصل سیزدهم مواجه کردن والدین با رفتارهایشان، اقدامی شجاعانه، قدمی برای استقلال. فصل چهاردهم التیام دادن و جراحات روانی نشأت گرفته از سوء استفاده های جنسی. و فصل پانزدهم شکستن چرخه تکرار و گذرگاه. اگر از کسایی هستید که موضوعات علم روانشناسی و روانکاوی مورد علاقه شما هست، این کتاب به شما پیشنهاد میشه. یا اگر تصمیم دارید پدر و مادر شوید، خواندن این کتاب را فراموش نکنید.
هرچه بیشتر کتاب بخوانید، بیشتر از زندگی حقیقی برخوردار خواهید شد.
کرین بیکرانی که تا جاودان روان از شدت زمان باشه تا
بدون خواندن کتاب به آرزوهای ما نخواهیم رسید.
بر این تارم ناجه بردی بزر نوشت از روشن تر از
جمعه ها با ما کتاب بخوانید در انیس تنهایی. دوستان عزیز، از برنامه انیس تنهایی در خدمت شما عزیزان هستیم. مدت ها قبل در برنامه های انیس تنهایی ما یک بخش کارشناسی داشتیم که در آن طیبه سفری درباره تکنیک های نویسندگی برای ما صحبت می کردند. با تمام شدن بخش کیمیای کتاب دوباره میریم سراغ بخش کارشناسی و از این هفته دوباره همراه میشیم با طیبه سفری در قسمت کارشناسی برنامه.
به نام خدا. با سلام خدمت شنوندگان عزیز برنامه انیس تنهایی. خوشحالم از این که یک بار دیگه در خدمتتون هستم و قصد دارم که ادامه مبحث‌های گذشتمون رو در رابطه با فنون نویسندگی و نوشتن رمان و داستان بلند با شما پی بگیرم. دوستان عزیز، اگر خاطرتون باشه در جلسات گذشته که ما با هم داشتیم در مورد مباحث جدی رمان نویسی شخصیت پردازی صحبت کردیم. در این جلسه میخوام که در مورد نکات کلیدی بخش نوشتن با قلب در خدمتتون باشم. سه تا نظریه اصلی وجود داره درباره نوشتن با قلب. یکیش تجربه زیسته، ذخیره عاطفی و نظریه کشف هست. تجربه زیسته یعنی نویسنده فقط در مورد چیزایی میتونه بنویسه که قبلا اونها رو تجربه کرده. مثلا نویسنده تجربه رفتن به زندان رو داشته، بعد میاد شروع میکنه در مورد یک فرد زندانی قصه رو مینویسه، اون حال و هوا رو وصف میکنه. خیلی توصیفای دقیق و خوبی داره، چون این تجربه رو داشته و قبلا زندگی کرده این تجربه رو. و یا مثال دیگه، مثلا در مورد آدم تنهایی میشینه مینویسه چون تجربهشو داشته، خودش تنها بوده و یا یک شغل خاصی رو تجربه کرده، مثلا دکتر بوده، پزشک بوده و در مورد اینها مینویسه چون خودش کاملا واقفه و میدونه چی کار باید بکنه و نوشته اونها رو. دومی که ذخیره عاطفی بود، یعنی اینکه نویسنده در مورد چیزهایی میتونه بنویسه که هنگام نوشتن حسی مشابه با اون رو قبلا زیسته، قبلا تجربه کرده. مثلا نویسنده وقتی شروع میکنه به نوشتن در مورد یک قصه عاشقانه و یک فقدان و یک شکست عشقی و خیلی خوب این فضا رو در میاره، خب خودش در زندگی خودش شکست عشقی رو تجربه کرده، خودش در زندگی خودش فقدان رو تجربه کرده و وقتی میاد یه قصه رو مینویسه که توی قصهش هم فقدان داره و شکست عشقی داره، اون حسش رو خیلی خوب میتونه منتقل کنه چون که اون حس رو زندگی کرده، اون حس رو تجربه کرده. بنابراین خیلی راحت میاد در مورد فقدان، شکست عشقی، تجربه های تلخ مینویسه و موفق هم میشه به خاطر اینکه اون احساسات رو تجربه کرده. نظریه کشف میگه که آفرینش هنری خلق نیست بلکه کشفه و این نظریه در مورد رمان نویسی معتقده که شکل کامل هر رمانی در جهان مثالی رمان‌ها وجود داره. نویسنده باید سعی کنه که حد بضاعت خود رو به خالص‌ترین حالت ممکن به اون در بیاره. دوستان عزیز، اگر خاطرتون باشه ما قبلا در مورد مثالی که افلاطون در مورد جهان مثال زده بود صحبت مفصل کردیم. حالا به خاطر اینکه نزدیک بشیم به اینکه نظریه کشف چی هست و یعنی چی که باید نویسنده خودش رو به جهان مثالی رمان نزدیک کنه، اینکه تو نظریه افلاطون این بود که هر چیزی که ما تو این دنیا میبینیم شکل برتر و تکامل یافتهش تو یک دنیای به نام دنیای مثالی وجود داره. این خلاصه ترین شکلیشه که میشه گفت. اما در مورد جهان مثالی رمان هم همینطوره، اینکه رمانی و شکل و شمایلی از نوشتن به طور تکامل یافته و عالی در یک جهانی به نام جهان مثالی رمان وجود داره که ما باید سعی بکنیم نوشته هامون و کارهامون و رمانمون و چیزی که داریم انجام میدیم برای خلق، برای کشف، برای آفرینش شبیه بشه به اون چیزی که تکامل یافتش در جهان مثالی رمان وجود داره. خب حالا اینکه راه‌های رسیدن به جهان مثالی رمان چی هست رو اجازه بدید من در جلسه آینده خدمتتون مفصل عرض می‌کنم. پس حتما این برنامه رو دنبال کنید و تا جلسه آینده با من همراه باشید. وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
بسیار سپاسگزاریم از تک تک شما همراهان عزیز و ارجمند که این هفته هم برنامه انیس تنهایی را شنیدید. پیروز و تندرست باشید تا هفته دیگر و معرفی یک کتاب دیگر. خدا نگهدارتان.
لحظات خوب و خوش رو براتون آرزومند هستیم و از شما دعوت میکنیم که در این لحظه شنونده برنامه آینه خوبان باشید.
به حسن خلق و وفا کس به یار ما نرسد، تو را در این سخن انکار کار ما نرسد.
آیین خوبان.
به نام خدای خوب و مهربان، عرض سلام و احترام به حضور شما یاران همراه. با برنامه آیین خوبان و موضوع احسان و کمک به درماندگان همراهتان هستیم. لطفاً تا پایان شنونده باشید. در اسلام بیش از هر اندیشه و مکتب و قانون بشری به حمایت از افراد درمانده و تأمین نیازهای مادی و معنوی آنها سفارش شده و قرآن و سنت و سایر منابع حقوق اسلامی سرشار از فرامین و رهنمودهای اخلاقی است که تأمین کننده رفاه مستمندان جامعه است. اسلام رفع نیازها و مشکلات و گرفتاری انسانهای محروم را یکی از برنامه‌های بنیادی و اساسی خود اعلام کرده و نه تنها به اجر و پاداش دنیوی و اخروی اجرا کنندگان این برنامه حیاتی و انسانساز اشاره می‌کند، بلکه مسئولیت هر کس را در حد توان خود تعیین کرده و چگونگی برآوردن حاجات مردم را بیان می‌کند. در اسلام علاوه بر حقوق مالی واجب از قبیل خمس و زکات، حقوقی هم بر عهده ثروتمندان گذاشته شده است و لذا به آنان توصیه می کند که پس از تأمین نیازهای ضروری و گاه نیمه ضروری، دست از مصرفگرایی و اسراف بردارند و بخشی از امکانات مالی خود را صرف رسیدگی به ضعفا کنند. خداوند در آیه 7 سوره طلاق درباره ضرورت کمک به نیازمندان می‌فرماید: آنها که امکانات وسیعی دارند باید از امکانات وسیع خود انفاق کنند و آنها که تنگ دستند از آنچه که خدا به آنها داده انفاق نمایند. خداوند از هیچ کس جز به مقدار توانایی که به او داده تکلیف نمی‌خواهد. خداوند بزودی بعد از سختی ها آسانی قرار می دهد. احادیثی که از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت آن حضرت در زمینه کمک به دیگران و رفع نیاز آنان بیان شده، نشان دهنده اهمیت و ضرورت یاری رساندن به نیازمندان است. چنان که پیامبر گرامی اسلام می فرمایند: مؤمنان برادران یکدیگرند که بعضی از آنان نیازهای بعضی دیگر را رفع می کنند و خداوند هم نیازهای آنان را برآورده می کند. از بهترین اعمال مؤمنان این است که انسان مؤمنی را شاد یا گرسنگی او را دفع کنند و از غصه برهانند یا قرض او را ادا کنند یا به او لباس بدهند.